ساعت 5 عصر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه آغاز شد. دادگاهی در کویت 3 تن از اعضای خاندان سلطنتی را به 5 سال حبس محکوم کرد. و رئیس جمهوری سابق چاد به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده همراه شما. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی، آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب الساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داده است که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در جنوب شهر خبر داده است. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر مهم عراق و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. دادگاهی در کویت 3 تن از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام توهین به امیر کویت و قوه قضاییه آن کشور به 5 سال حبس محکوم کرد. در جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد، 4 تن دیگر نیز با اتهامات مشابهی به حبس‌های 1 تا 10 ساله محکوم شدند. یکی از متهمان پسرعموی امیر کویت و رئیس سازمان اطلاعات مخفی کویت است. بیشتر این افراد به توهین به امیر کویت در شبکه‌های مجازی مانند واتساپ و توییتر و نیز انتشار اخباری مبنی بر رشوه‌گیری شماری از قضات دستگاه قضایی آن کشور متهم شده بودند. متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و می‌توانند به احکام صادر شده اعتراض کنند. حسین هبری، رئیس جمهوری سابق کشور چاد، به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. او به صدور دستور قتل و شکنجه هزاران تن از مخالفان سیاسی دولت در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش تا سال 1990 متهم شده بود. دادگاهی که او را محاکمه و محکوم کرد در سال 2013 از طرف سنگال و اتحادیه آفریقا تأسیس شد. پیگیری پرونده او از طرف مقام‌های قضایی و بازماندگان قربانیان آن دوره 16 سال طول کشید. جمهوری چاد با 14 میلیون جمعیت در آفریقای مرکزی قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار پنجم توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالب مغایر با چند بند قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. این هفته‌نامه پیش از این یک بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده است. مدیر مسئول این هفته‌نامه پیش از این از رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات که وزیر ارشاد دولت حسن روحانی است به دادگاه شکایت کرده بود. اما روسیه که از حامیان اصلی طرح تثبیت تولید نفت بود، اجرای آن را بی‌معنا خوانده. ماه گذشته عربستان به دلیل خودداری ایران از مشارکت در این طرح، مذاکره با روسیه و سایر تولید کنندگان را برهم زد. وزیر انرژی روسیه میگوید اختلافات داخلی اوپک به معنای از دست دادن اهمیت این مجمع نیست. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در آستانه اجلاس اوپک که قرار است تا چند روز دیگر در این شهر آغاز به کار کند، ابراز اطمینان کرد. ادامه مذاکره درباره تثبیت تولید نفت بی‌معنا شده. او دوشنبه در مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی تشریح کرد. با افزایش طبیعی بهای جهانی نفت، نیاز به ثابت نگه داشتن میزان تولید نیست. او افزود طرح فریز نفتی که طی چند ماه موضوع مذاکرات فشرده بود، یا به کل به تاریخ خواهد پیوست یا در صورت سقوط ناگهانی بهای نفت طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد. سرگئی خستانوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید که طرح تثبیت تولید نفت به آن دلیل که از ابتدا سیاسی بود و نه اقتصادی شکست خورد.
Больших надежд на то, что удастся заморозить добычу, в общем-то, особенно и не было. С одной стороны,
هیچ کس امیدواری چندانی نسبت به موفقیت این طرح نداشت. اختلاف‌ها بین تهران و ریاض رو به رشد است و تلاش مسکو برای میانجیگری بین این دو از جمله در عرصه انرژی بی‌نتیجه مانده. ضمناً با تثبیت تولید حد اکثری نمی‌توان بهای نفت را افزایش داد و افزایش کنونی با بروز مشکلات در برخی کشورهای تولیدکننده و کاهش میزان تولید در این کشورها امکان پذیر شد. از ابتدا هر شخص واقع‌بین می‌دانست که این ابتکار موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
یک شنبه الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه که مذاکره کننده ارشد این کشور برای اجرای طرح تثبیت تولید نفت بود، نیز اذعان کرد که این طرح اهمیت خود را از دست داده. وی در همایش بازرگانی وستی فایننس در مسکو گفت پیشبینی ما این است که در سال جاری میلادی بهای نفت بشکه بین 40 تا 50 دلار و تا سال آینده 60 الی 65 دلار باشد و تا پایان سال آتی میلادی عرضه و تقاضا در بازار به تعادل میرسد. وزیر انرژی روسیه با اشاره به اجلاس پیش روی اوپک ابراز تردید کرد که در این نشست پیشنهاد تثبیت تولید نفت حتی مطرح شود. او به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
На мой взгляд, каких-то координирующих решений, которые бы требовали обязательного исполнения,
به نظرم درباره هیچ اقدام هماهنگ کننده‌ای که لازم الاجرا باشد تصمیم گیری نخواهد شد. زیرا در اوپک درباره تحولات بازار و اینکه چه گام‌هایی باید یا نباید برداشته شود تا بازار به تعادل برسد، اختلاف‌های شدید
می‌بینیم.
وزیر انرژی روسیه یکشنبه ابراز تأسف کرد که اختلاف‌ها در اوپک به ویژه میان عربستان و ایران مانع اجرای طرح تثبیت تولید و به کل تضعیف سازمان کشورهای تولید کننده نفت شده و همان روز در توییتر رسمی وزارتخانه‌اش نوشت به دلیل اختلاف‌های داخلی اوپک امروز با بحران عمیق روبروست، اما نباید این سازمان را کم اهمیت دانست. این پاسخ تلویحی وی به اظهارات ایگور سیچین، رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی روسیه است که چندی پیش اوپک را مرده توصیف کرده بود. نوواک، وزیر انرژی روسیه، در این حال به خبرنگاران گفت که قصد ندارد در اجلاس اوپک شرکت کند. وی افزود مذاکره با همتایان خود را به پایان ماه ژوئن موکول کرده و در صدد است در حاشیه اجلاس جی 20 سلسله دیدارهای دو جانبه داشته باشد. وی اضافه کرد هیچ چیز قطعی نشده، اما یکی از دیدارهای احتمالی با وزیر نفت ایران خواهد بود. به گزارش ایرنا، ایران و روسیه در چارچوب برنامه توسعه همکاری‌های نفتی تکنون مذاکرات گسترده انجام دادند و نوواک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی همکاری‌های دو جانبه با ایران نیز هست، در چند ماه گذشته دوبار به تهران سفر و به مقامات جمهوری اسلامی درباره توسعه فراگیر مناسبات از جمله در حوزه انرژی رایزنی کرده است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
قرار بود شهر نیشابور در استان خراسان رضوی روزهای 11 و 12 خرداد ماه میزبان شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران باشد و در اردیبهشت ماه هم میزبان کیهان کلهر، اما هیچ کدام از این هنرمندان مهمان اجازه حضور و نوازندگی و خوانندگی در شهر میزبان را پیدا نکردند. شهری که پس از موضع‌گیری امام جمعه مشهد درباره برگزاری کنسرت‌های مختلف انگار قرار است به سختی روی خوش به موسیقی نشان دهد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
شهر کوچک نیشابور با حدود 1.5 ساعت فاصله با مشهد این روزها در گفتمان علاقمندان موسیقی ایران تبدیل به شهری شده که برای نواختن و خواندن در آن دست و دلشان می‌لرزد. چند هفته است که دیگر هیچ برنامه ریزی و پیش فروش بلیط و تبلیغی برای برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر تضمینی ندارد و احتمال لغو برنامه های موسیقی در آن وجود دارد. آخرین مورد شهرام ناظری است، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده سه‌تار که خواهان کم ندارد و آوازهایش سال هاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد.
اما شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرت در سال جاری و یک بار در سال 93 حالا با تهدید دادستان نیشابور روبرو شده که اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. این تهدید یک روز پس از ملاقات‌های پی در پی گروهش با فرماندار و مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه و قول مساعد آنها برای برگزاری کنسرت در نیشابور انجام شده است. همه این ملاقات‌ها هم به دلیل لغو کنسرت‌های قبلی شهرام ناظری در نیشابور است. یکی از آنها در دو هفته پیش اتفاق افتاد. دلیل لغو کنسرت دو هفته پیش او ناهماهنگی و تشریفات اداری عنوان شده است، موضوعی که باعث گله شهرام ناظری شد و روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون اینترنتی پلاس تیوی گفت این عملکرد باعث تأسف اوست.
متاسفانه برنامه نیشابور رو کنسل کردن و بالاخره مثل من که 37 سال شبانه روز توی مملکت بدون هیچ خواسته ای فقط با عشق کار کرده، 37 سال از صدا و سیما حقوق نگرفته، 37 سال هیچ نهادیش درخواستی نداشته، 50 تا اثر با دست خالی خودش به وجود آورده و این همه فعالیت های در زمینه فرهنگ ایران داشته، حالا موسیقی، ادبیات، یک موقعیت های خاص جهانی مثلا به وجود آورده، ولی میبینیم که تازه بعد از 37 سال از کار بنده هم 500 هم کنسل میشه.
پیدا شدم پیدای نام، پیدا شدم شیدا 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 شدم.
شهرام ناظری اولین هنرمندی نیست که اجرای موسیقیش در نیشابور با مشکل مواجه شده است. در اردیبهشت ماه کیهان کلهر، یکی از مشهورترین کمانچه نوازان ایران، با همین مسئله روبرو شد و وقتی در فرودگاه آماده پرواز به سمت این شهر بود به او خبر دادند کنسرتش برگزار نخواهد شد. دلیل لغو برنامه کیهان کلهر این بود که به گفته مسئولان خانواده‌های شهدا از آنها خواستند که برگزاری کنسرت در این شهر متوقف شود، اما جمعی از همین خانواده‌ها در نیشابور که از آنها نام برده شده اعلام کردند هیچ خبری از نامه‌ای که مسئولان به آنها نسبت می‌دهند ندارند و هیچ مخالفتی هم با برگزاری کنسرت کیهان کلهر نداشتند، هرچند که علت لغو این کنسرت در نیشابور هم دستور دادستانی اعلام شد. در حالی که وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت ها را صادر می کند، وزیر ارشاد می گوید قوه قضاییه این اقدامات را از وظایف خودش می داند. شرایطی که زور رئیس جمهور هم به آن نمی رسد و درخواستش برای دخالت نکردن بقیه نهادها در برگزاری کنسرت با واکنش تند رئیس قوه قضاییه و امامان جمعه روبرو می شود. فرماندار نیشابور در واکنش به سر و صداها و اعتراضها به لغو این کنسرت ها گفته است هیچ کس با اصل برگزاری کنسرت در نیشابور مخالف نیست، اما مشکل به گفته او در نحوه اجرا، مدیریت و برنامه ریزی هاست. نیشابور در نزدیکی شهر مشهد به گفته خبرگزاری ایسنا در چند سال اخیر تبدیل به محلی شده بود که بعد از لغو کنسرت های مشهد علاقمندان مشهدی هم تلاش می کردند در همسایگی شهرشان شبی را با موسیقی بگذرانند. علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی کسی بود که قرار بود یکی از این شبها را در مشهد بیافریند، ولی کنسرتش در اواخر اسفند ماه گذشته لغو شد. علی زنده وکیلی خواننده محبوب دیگر این روزهای ایران هم با همین شرایط روبرو شد. قرار بود او در شاندیز از توابع ییلاقی مشهد اجرا کند، اما با حکم دادستانی کنسرتش برگزار نشد. حالا ظاهراً شهر و وطن عطار و خیام از بزرگترین شاعران ایران، جایی که پرویز مشکاتیان نوازنده مطرح سنتور و شفیعه کتکنی نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی در آن متولد شدند، این روزها جایی برای موسیقی ایرانی ندارد. شهرام ناظری چند سال پیش در مراسم دریافت مدرک دکترای افتخاریش در دانشگاهی در آمریکا گفته بود:
می‌خواستم از دانشگاه امریکن لیبرتی یونیورسیتی سپاسگزاری کنم. حرفی که به دلم هست اینه که خب باز جای خوشبختی که کشور خارج باز قدر هنرمند ایرانو میدونن.
نیستان رفتن دستان میرسن.
حالا بعد از مسائل مربوط به لغو کنسرت هایش در نیشابور، شهرام ناظری گفته است هیچ کدام از مانع ها و دست انداز هایی که سر راهش برای ارائه موسیقی رخ میدهد باعث نمیشود جا خالی کند و مانند برخی از هنرمندان از ایران برود. شهرام ناظری در شب کنسرتش در ایلام گفته است اینجا سرزمین من است و تا آخرین لحظه برای ارائه هنر به هموطنانم مبارزه می کنم و تا آخرین لحظه برای ارائه هنرم در وطنم می جنگم.
گوش بنه هر بد را دست منه بردهنم.
آزاد اسدی گزارش میداد. اگر شما درباره لغو کنسرت ها در ایران نظر و دیدگاهی دارید میتونید به ما زنگ بزنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با شماره پیامگیر 20420221122112 میتونید تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.